ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. در درگیری‌های لبنان 16 سرباز لبنانی کشته شدند. روسیه میگوید تصمیم به مسلح کردن اپوزیسیون سوریه مانع تلاش‌های سیاسی برای حل بحران این کشور است. وزیر خارجه لبنان با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. عصر همه شما بخیر. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات نظامی لبنان گزارش داد که در درگیری میان ارتش لبنان و هواداران مسلح شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی در حومه سیدون تا به حال 16 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نبردها که از روز یکشنبه با تیراندازی افراد شیخ احمد الاسیر به یک پست بازرسی ارتش شروع شد، صبح دوشنبه شدت یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نزدیکان شیخ اسیر گزارش داد که 5 تن از نفرات او نیز در این درگیری ها کشته شدند. شیخ احمد الاسیر مخالف پشتیبانی حزب الله لبنان از رژیم سوریه است و ارتش لبنان را به حمایت از عملیات مسلحانه حزب الله متهم می کند. وزیر خارجه روسیه تصمیم کشورهای موسوم به دوستان سوریه را برای کمک نظامی به مخالفان بشار اسد مانع حل سیاسی مناقشه سوریه دانست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت این سلاح ها ممکن است نهایتاً به دست تروریست ها برسد و خشونت را در سوریه افزایش دهد. 11 کشور از کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز یکشنبه در نشست خود در قطر تصمیم گرفتند کمک های نظامی به مخالفان بشار اسد را فوراً آغاز کنند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه نیز روز دوشنبه امروز در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت مسلح شدن شورشیان به سلاح‌های بیشتر بحران سوریه را طولانی‌تر خواهد کرد. عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان عصر یکشنبه دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری مهر از قول وزیر امور خارجه لبنان نوشت در این دیدار به ویژه در مورد مسائل سوریه گفتگو شد. وزیر امور خارجه لبنان گفت دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان نیز در این مورد گزارش داد که حسن روحانی بر برقراری آتش بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تاکید کرده است. پس از این دیدار حسن روحانی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان تلفنی گفتگو کرد. در مصر اختلاف‌ها بین سازمان‌های سیاسی مخالف رئیس جمهوری و طرفداران اسلام‌گرای او هر روز عمیق‌تر می‌شود. به دنبال برگزاری تظاهرات طرفداران محمد مرسی، مخالفانش نیز اعلام کردند که یکشنبه هفته آینده 9 تیر ماه تظاهرات گسترده‌ای را در مخالفت با او برگزار خواهند کرد. در این میان روز یکشنبه دادگاهی در شهر اسماعیلیه اخوان المسلمین را به دست داشتن در فرار دادن تعدادی از مجرمان زندانی در 2 سال پیش محکوم کرد. جزئیات این گزارش را از همکارمون نادره صدیقی بشنویم.
اعضای اخوان المسلمین، سلفی ها و وهابی های مصر مخالفان محمد مرسی را تهدید کرده اند که در صورت اصرار به برکناری وی از ریاست جمهوری آنها را سرکوب خواهند کرد. مخالفان آقای مرسی وی را به خلف وعده متهم می کنند و تهدید طرفداران اسلامگرای او را تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه می خوانند. به گزارش رویترز، مخالفان آقای مرسی برای روز یکشنبه آینده تظاهرات بزرگی را تدارک دیده اند. این تظاهرات از سوی جوانان مستقل مصری تدارک شده که با گردآوری 15 میلیون امضا از مصریان خواستار انجام انتخابات زودرس ریاست جمهوری هستند. جوانان مصری که حرکت خود را تمرد نامیده‌اند روز یکشنبه در صفحه فیسبوک با اشاره به تظاهرات طرفداران تندرو محمد مرسی تصریح کردند که تمام توانایی و زرادخانه اخوان المسلمین به شرکت کنندگان تظاهرات روز جمعه خلاصه می شود و آنها قادر نیستند حتی یک شهروند دیگر مصری را به این جمع اضافه کنند. طارق الزومار از اعضای گروه سلفی ها در اجتماعی از مسلمانان تندرو روز جمعه گذشته آشکارا تهدید کرده بود که مخالفان حتی اگر صدها هزار تن هم باشند خرد و له خواهند شد. رویترز می افزاید که طارق الزومار به جرم دست داشتن در ترور انور سادات رئیس جمهوری مصر در سال 1981 میلادی دوران محکومیت زندان را طی می کرد، ولی دو سال پیش در جریان انقلاب موسوم به بهار عرب از زندان بیرون آمد و با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری اخوان المسلمین محکومیت وی پیگیری نشد. از طرفی دادگاه تجدید نظر شهر اسماعیلیه اخوان المسلمین را به دست داشتن در فرار تعدادی مجرم از زندانهای مصر محکوم کرد. خالد محجوب قاضی دادگاه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که اخوان المسلمین در این عمل شریک جرم سازمانهایی مانند حماس، لشکر القسام، حزب الله و ارتش اسلامی فلسطین است.
گفته های شاهدان عینی و تمام مدارکی که از سوی مدافعان به دادگاه ارائه شده جملگی بر توطئه بزرگی برای فراری دادن مجرمان از زندانها در جریان انقلاب مصر دلالت دارند. عوامل بیگانه این توطئه را انجام دادند که عبارتند از سازمانهای فلسطینی حماس، لشکر القسام، گروه موسوم به ارتش اسلامی فلسطین و همینطور گروه حزب الله. تمام این گروه ها در عملی کردن توطئه از همکاری عوامل تبهکار داخلی از بدوها تا جهادیون، سلفی‌ها و سازمان اخوان المسلمین برخوردار شدند.
در میان روز یکشنبه عادل محمد الخیاط فرماندار سلفی مسلک ایالت لوکسور یک هفته پس از انتصاب از سوی رئیس جمهوری مصر با فشار افکار عمومی مجبور به کنارگیری شد. رویترز گزارش داده آقای الخیاط که از اعضای ارشد جماعت اسلامی مصر است به دست داشتن در کشتار 58 تن از جهانگردان به سال 1997 میلادی 16 سال پیش متهم است. آقای مرسی از انتصاب عادل محمد الخیاط به فرمانداری لوکسور یک منطقه توریستی به شدت دفاع کرده بود. به گزارش رویترز مخالفان مرسی میگویند که مردم علیه او و طرفداران مذهبیش قیام کرده اند و رئیس جمهوری آخرین روزهای ریاستش را سپری میکند.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. 44 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین سهل‌انگاری دستگاه قضایی را باعث مرگ افشین اوسانلو دانستند. به گزارش سایت کلمه 44 زندانی سیاسی بند 350 در پیامی نوشتند سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندانها باعث فوت افشین اوسانلو شد. دوران محکومیت افشین اوسانلو فعال کارگری در اسفند ماه آینده به پایان می رسید. او توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. افشین اوسانلو روز شنبه در بیمارستان شهید رجایی کرج بر اثر سکته قلبی درگذشت، اما خواهر این زندانی سیاسی گفته است که برادر 48 سالش هیچ سابقه بیماری قلبی نداشت. افشین اوسانلو برادر منصور اوسانلو رئیس سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. و اما در سالهای اخیر مسئله قاچاق مواد مخدر به وسیله ایرانیان به کشور مالزی ابعاد جدیدی پیدا کرده. انتشار این اخبار در رسانه‌های مالزی به نوبه خود بر افکار عمومی و تغییر نگاه شهروندان به ایرانیان مقیم این کشور بسیار تاثیرگذار بوده. یکی از ایرانیانی که پیشتر مقالاتی را در روزنامه‌های مالزی در مذمت عملکرد متهمان ایرانی قاچاق مواد مخدر منتشر می‌کرده، اکنون می‌گوید 80% از محکومان ایرانی در مالزی قربانی هستند و نه قاچاقچی. او به نمایندگی از سوی گروه بزرگی از این زندانیان و به نیابت به ویژه از سوی 60 محکوم به اعدام ایرانی درخواست کمک‌های فوری برای اونها داره. رادیو فردا با شراره سعیدی در کوالالامپور پایتخت مالزی در این باره گفتگو کرده است.
در مورد 400 نفر صحبت میکنیم، 400 نفر زندانی که هم زن هست بینشون هم از مرد. من نمیتونم تعداد دقیقشون رو بگم چون که به دست آوردن این آمار بسیار کار سختیه. 60 نفر اعدامی داریم، محکوم به اعدام. این تعداد بیشتر 80 درصدش قربانی هستن. یعنی ما دو مدل زندانی اینجا بیشتر نداریم، یا قاچاقچی واقعی یا قربانی. اون قربانی ها خودشون دقیقاً دو دسته کاملا متفاوت هستن، کسانی که اصلا در جریان حمل این مواد نبودن و کسانی که بابت هر کیلو 1,000,000 تومان گرفتن و اینو ترانزیت کردن. ناظم مدرسه رو بچه‌هایی که قبلا شاگردش بودن اومدن مهمون کردن به مالزی، بعد گفتن ما همه وسایل هم خودمون برات تهیه می‌کنیم، بلیط، هتل، همه رو خودمون در اختیار می‌ذاریم. بعد کیف پیرمرد رو دولایه پر کردن از مواد مخدر، 4-5 کیلو از آمفتامین گذاشتن، پیرمرد رو راهی کردن به مالزی. این اومده این ناظم مدرسه اینجا بازداشت شده. خب دولت مالزی این تصویر رو نشون میده تو تلویزیون. ما نمی‌تونیم دولت مالزی رو توجیه بکنیم که این یک واقعیت نیست، سوء استفاده است. تور می‌ذارن تو شهرستان‌ها، اینا رو می‌فرستن به صورت خیلی ارزون تو هتل‌های 5 ستاره مالزی. بعد اینا چمدون میدن، میگن شما از اونجا قرار جنس بیارید. درستی نه، اینا از اونجا جنس قرار نیست بیارن، قرار جنس از ایران ببرن. خب این دردناکه. 400 نفر انسان که بیش از 80 درصدشون این مدلی افتادن تو زندان.
خانم سعیدی، طبق قوانین مالزی حمل، فروش و استفاده از مواد مخدر چه مجازاتی رو در بر خواهد داشت؟
ببینید، در اختیار داشتن 50 گرم متانفتامین حکم اعدام داره. زیر 50 گرم احکام طولانی بستگی به میزانی که مصرف کردن، همراهشون داشتن، پخشش کردن یا تولید کردن. ولی اون چیزی که الان مد نظر ما هستش 50 گرمه. یعنی ما بین این 400 نفر حتی یک نفر رو نداریم که زیر 50 گرم داشته باشه.
خانم سعیدی، آیا شما با این محکومان ایرانی در تماس هستید و اصولا چه نوع رابطه ای با اونها دارید؟
بله، من هفته 2-3 بار به دیدنشو میرم. ما 3 نفر هستیم، براشون کارت تلفن میبریم، پول خیلی کوچیکی میریزیم که بتونن اونجا خرید کنن. ببینید، شرط استوایی با شرط اقلیمی دیگه متفاوته. بچه‌ای که اونجا نگهداری میشن شرط وحشتناکی دارن، 8 نفر تو یک اتاق با دستشویی که توی اتاق بدون در. بیماریای عفونی شدید دارن، یعنی بیماریای پوستی تومارزی فوق‌العاده شدیده، برای متهمین بدتره. ولی باز مشکل اساسی ما اعدامی ها هستن، اعدامی هایی که تو قفس نگهداری میشن و ما نمیتونیم اونا رو زیاد ببینیم تا کارت مخصوص رو نداشته باشیم. و ما الان فقط 4-5 تا کارت داریم، 4 تا قطعا، 5 تا قولش رو داریم. ببینید، 8-9 ماه پیش خیلی تصادفی یکی از همسایه‌های خیلی نزدیکم که خوب میشناختمش دستگیر شد به جرم قاچاق مواد مخدر، کسی که اصلا به هیچ وجه تو این قالب قرار نمیگرفت. برای همین ما پام به زندان افتاد. ببینم اصلا این ماجرا چیه. بعد تازه متوجه شدم که چه اتفاقاتی داره میفته. بعد دیدم که این افراد به قدری فقیرن، یا قاچاقچیان مواد مخدر که اینقدر استفسار میشه، آدم فکر کنه که با چه آدمای کله گنده ای طرفه، نمیدونه که اینا اینقدر فقیرن. و جمیعاً اومدن امضا جمع کردن، منو به عنوان نمایندهشون انتخاب کردم که جوشون صحبت کنم، فقط صحبت کنم، بگم که اینا کیا هستن و اگر کسی میتونه کمک بکنه در این راستا خیلی بهشون لطف کرده.
خانم سعیدی، از کمک گفتید، چگونه کمکی میشه ارائه کرد به دلیل اینکه جرمی انجام شده به گفته دولت مالزی و مجازاتی متعاقب اون باید باهاش درگیر باشن؟
بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که اولا یک وکیل داشته باشن که بتونه از اینا دفاع کنه، وکالتی که نمایندگی همه این افراد رو بکنه، در مورد همشون تو مجامع بین‌المللی صحبت کنه. خواسته اولیه ما اینه که اینا به کشور برگردن ایران، تو ایران مجازات بشن. ما ارجاع این مجرمین رو میخوایم. الان این بچه ها به چه بیماری عفونی شدید هستن، بیماری های پوست شدید دارن، ملاقاتی ندارن. 31 نفر از این 60 نفر اعدامی حتی یک بار یک دونه ملاقاتی نداشتن و این خیلی دردناکه، چون اعدامی ها تو قفس نگهداری میشن بعضن بیش از 10 سال تو یک دونه قفس که فقط 3 تا دیوار داره و روزی 1 ساعت از 24 ساعت، روزی 1 ساعت، یعنی 2 تا 9 ساعت صبح و شب، اینا اجازه دارن تو یک کریدور با پابند را برن. دیدن اینها، ریختن پول برای اینها در حدی که بتونن با تلفن صحبت کنن، در حدی که بتونن یه خرید کوچیکی داشته باشن، کمک های یک ایرانی میتونن براشون انجام بدن و ما میتونیم بهشون برسونیم. من با همه تماس گرفتم در این مدت، با هر کسی که فکر میکردم کمکی به من میکنه، ولی متاسفانه هیچ کس هیچ کمکی در این راستا نمیکنه. شاید به خاطر اینکه جرم مرتبط با مواد مخدر از انظار عمومی خیلی زشت و کریهه و کمک کردن بهشون خیلی ناسوابه. احتیاج به کمک های جدی، واقعی و فیزیکی داریم.
شراره سعیدی در کوالالامپور پایتخت مالزی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. خانم سعیدی میگوید که نمایندگی گروه بزرگی از 400 زندانی متهم به قاچاق یا محکوم به خاطر قاچاق مواد مخدر رو بر عهده داره و 60 نفر از اونها محکوم به اعدام هستند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر باز هم با مشروع خبرها و بخش 15 دقیقه با شما خواهیم بود.